أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز یک شنبه 11 اردیبهشت 1401، روز کارگر که اول ماه مه باید باشه. حالا من نوشتم 31 آوریل، ولی فکر کنم اول ماه مه هست و 29 رمضان 1443. درس 124، فقه هماهنگی، از فقه الاداره، از فقه معاصر، شورای هماهنگی، فقه الحدیث. مسئله اینه که شورای هماهنگی جزء رکنیست یا واجب. بیان مسئله اینه که همچنان به دنبال رکنیت یا لزوم مشاوره و شورای هماهنگی به عنوان جزی از اجزای فعل هماهنگی هستیم که برای دریافت پاسخ صحیح به فقه الحدیث رسیده ایم و اینک نوبت سوم آن. فقه الحدیث سومین شماره سه، یعنی سومین نوبتی است که ما در حدیثیم. از فقه الحدیث، فقه اللغه و فقه القرآن در حقیقت عبور کردیم. الان ما در فقه الحدیث هستیم، نوبت سوم. حدیث پنجم، این شماره پنج یعنی حدیث پنجم که در مواعظ عددیه صفحه 15 است، که حالا دوستان مدرک اصلیش هم به دست بیارن، چون قرار حدیث زیاد بود فرصت رجالیش پیدا نشد و درایش. میسپاریم به شما که پاورقی ها رو قطعیش کنید. پیامبر اکرم فرمودن که لن یهلکم رعون بعد مشورتن، بعد از مشورت هرگز کسی گمراه نخواهد شد و به بیراه نخواهد رفت. بچه استدلال اینه که مفهوم این جمله هلاکت مطلق، یعنی نابودی مثلا شخصیت، سابقه، حیثیت، هلاکت دیگه. نگفته چه هلاکتی. هلاکت در اینجا به معنی مرگی که نیست. هر کی مشورت کرد هلاک نمیشه. به چه معناست؟ به این معناست که هر کس هلاک شد مشورت نکرده، و هر کی مشورت نکرد هلاک نمیشه. این مفهوم و منطقش رو درست کنیم اینجوری میشه. بعد این هلاکت توسط پیامبر به نحو اطلاقه، ظهور در اطلاق داره. ظهور در اطلاق داره به این معناست که شما مثلا اینجوری که نگاه میکنید هلاکت‌های متنوعی، چه شخصیت انسان هلاک میشه، چه سابقه انسان ملکوک میشه، و چه حیثیت انسان برباد میره. اگه میخواید اینها نابود نشه و فرو نپاشه، بایستی شما چه بکنید؟ بایستی مشورت بکنید. از سرنوشت فردی که مشورت نمی‌کنه اینجوری است، و این یعنی رکن بودن مشورت و شورای هماهنگی به عنوان مانع از فروپاشی حقیقی و حقوقی. ببینید این ظهور در رکن داره، یعنی مشورت یک رکنه، چون بدون او نابودیست. وقتی بدون او نابودیست، پس بودش باعث بودیست، یعنی وجودیست. این معنای شبیه رکن داره که مقومه، یعنی این فرد، یعنی بود و نبود یه شیی با اوست، این میشه رکنه. پس ما میتونیم از این جمله استظهار کنیم که این مشاوره و قالبش، یعنی شورای هماهنگی یا محصولش که اون شورای لغوی هست، که اون اصل مصفایی است که از درون کندوی مشاوران به دست میاد، اون یک رکنه. در نتیجه این فرمایش رسول خدا صلوات الله و سلام علیه رو ما میتونیم بگیم که بر رکنیت مشاوره اشاره میفرماید. الان خب میریم سراغ حدیث بعدی. سبک ما اینجوریست که شما میدونید که راجع به مشاوره و مشورت خیلی معصوم به اصطلاح ارشاد کرده و خیلی هست. بد نیست من باب تسلط و تفتن ما همه اینها رو ببینیم، اشکال نداره، خود حدیث دیدن اشکال نداره. شاید در فقه الاداره که نظر نهایی و مختار ما هست، اونجا بگیم که از مجموع این احادیث که بعضیش بر وجوب و لزوم مشاوره و بعضیش بر رکنیت مشاوره ظهور دارن، در مجموع میتوان رکنیت رو فهمید. حالا باز ادامه بدیم. حدیث ششم از مولا امیرالمؤمنین علیه السلام هست که من شاور الرجال شارکها فی عقولها، کسی که با بزرگان و صاحب نظران مشورت میکنه، در حقیقت او با عقل درایت اونها، در عقل و درایتشون به اصطلاح مشارکت نموده. این تو نهج البلاغه هست، نامه 152 هست، اونطور که در پاورقی آمده است. ما تو وجه استدلال نوشتیم که شرکت دادن عقول مشاورین در عقل مستشیر حاکی از وجوب و لزوم این فعل دارد. یه واو افتاده اینجا، زیرا عقل جمعی از عقل فردی بسیار قوی تره. البته برای تقویت عقل راه‌های دیگه‌ای مثل فکر و تحقیق و مطالعه هم وجود داره، لذا نمی‌تواند لزوماً رکن محسوب بشه. اینجا ظهور در این فرمایش مولا جالبه که نوع کسایی که بر مشاوره تأکید دارن مدیر عملیاتی بودن، چه پیامبر، چه امیرالمؤمنین، چه امام حسن، که حدیث ها مربوط اینه، یعنی اینا تو متن حاکمیت و مدیریت بودن. 10 سال پیامبر، 4 سال امیرالمؤمنین، 6 ماه امام حسن دوران مدیریت داشتن و فهمیدند که مشاوره چقدر خوبه. با اینکه معصوم هستن دستور به مشاوره میدن، ارشاد به مشاوره میکنن، یعنی تو مدیریت مشاوره اهم و مهمه. بدون مشاوره گویا هیچ تصمیمی صحیح نیست، هیچ تصمیمی کامل نیست و هیچ تصمیمی اثر بخش نیست. حالا اینجا ببینید، اینکه انسان عقول دیگران رو مثل عقل منفصل رو انسان به عقل خودش وصل کنه و از عقل دیگران بهره ببره، و عقل خودش که عقل متصل و عقل اونا عقل منفصله، این میشه عقل جمعی، قوی تره. خب ما برای اینطور نیست که حالا این روایت نمیگه که با نبود مشاوره، با نبود مشاوره مثلا شما دیگه نابود میشید، نه اینو نمیگه، بلکه میگه یکی از راه‌های تقویت عقل، یکی از راه‌های تقویت عقل مشاوره است. خب این حرف صحیحی است، ولی آیا تنها راه؟ نه، مثلا مطالعه میشه کرد، فکرم میشه کرد، تحقیقم میشه کرد، یکی از مشاوره است. ولی اگه بر رکنیت این مشاوره، این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام ظاهر نباشه، بر لزوم و وجوبش به اصطلاح دال و ظاهره. یکی از نکاتی که در اینجا هست دوستان فراموش نکنن مسئله رو، مسئله چیه؟ که آیا شورای هماهنگی و مشاوره که جزء وظایف فاعل هماهنگی است، مدیر هماهنگی است، آیا این که جزء وظایفشه جزء رکنی اوست یا جزء اصطلاحاً لازمه و واجب اوست، جزء واجبات یا ارکان؟ که هر کدوم تبعات مثبت و منفی خودش رو داره. فعلا از روایت شماره 5 رکن فهمیدیم، از روایت شماره 6 لزوم رو استظهار کردیم. میام سراغ روایت شماره 7. مولا امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده من خالف المشوره ارتبک ارتباک، یعنی حیرت، یعنی سردرگمی. خب کسی که مشورت با مشورت مخالفت کنه، این چی میشه؟ به اصطلاح گمراه میشه، آدرس بلد نیست. مثل کسی که توی جای شلوغ و چند راهه میره، آدرس نمیپرسه. خب باید آدرس بپرسی ببینی که مقصد و مقصودت از کدوم مسیره. نمیپرسه، وقتی نپرسید، یا مثلا قبله رو بلد نیست نمیپرسه که قبله این طرفه یا اون، خب خجالت نداره بپرسید تا قبله رو بدونید نمازتون درست بشه. نه حالا ما چهار طرف میخونیم، این طرف، این حیرته. بهتره که انسان مشاوره کنه. ارتباک که حیرت و سردرگمی هست، محصول مخالفت با مشورت هست، محصول مخالفت با مشورت هست. حالا این دو جور میشه معنا کرد. یکی این که بعد المشوره مخالفت میکنه، یعنی مشورتو کرده با نظر مشاورین مخالفت میکنه. این یک ظهور. ظهور دوم اینه که نه، اصلا مشورت نمیکنه، یعنی مستبد. خالف المشوره، میگه من اهل مشورت نیستم، یا اهل مشورت هست به صورت نمایشی و فرمایشی مشورت میکنه، ولی با نظر ناصحین و صالحین و عقلایی که به او مشورت میدن مخالفت میکنه، یعنی نظر اونها رو قبول نمیکنه. هر دوش قابلیت این داره که به ارتباک برسه. ارتباک یعنی حیرت، محصول این داستان. که دوستان این ارتباک رو برن ببینن چه معنا میده، این زیر بنویسن استفاده کنیم. ارتباک لغت قشنگیز، برعکس مقلوب ارتکابه. اون ارتکابه، این ارتباکه. حالا ما تو وجه استدلال نوشتیم که حیرت و سردرگمی که همون ارتباک باشه حاصل عدم مشورت. کسی مشورت نکنه حیرانه، کل حیران، لا ادری افی سهل هو ام فی جبل ام فی ارض ام فی سما و علی یدی من و من قبل من. اینجوری است. خب مشورت کنید با خدا، وقد علمت ان علمه اندک اسبابه بیدک. اینو تو تقریبات نماز عشا هر شب میخونیم. پس عدم مشورت میشه حیرت و سردرگمی که عقلن لازم الاجتنابه. عقل میگه که اجتنب، ادفع هر نوع مضرتی رو، هر نوع ضرری رو، هر نوع مفسده ای رو. خب ارتباک یک نوع مفسده است، ارتباک یک نوع مضرت ضرره، ارتباک یک نوع چی هست؟ به اصطلاح اضرار، ضرر. خب ما با چی کار بکنیم؟ از این ارتباک دور بشیم. دور شدن از ارتباک به معنای اینه که مشورت کنیم. پس مشورت عامل ضد ارتباکه و مانع از ارتباکه. این به نظر ما، حالا دوستانم نظر بدن، این ظهور در رکنیت مشورت و شورای هماهنگی داره. پس ببینید الان حدیث 5 و 7 دال بر رکنیت شد، ظاهر در رکنیته، ولی حدیث 6 دال بر لزوم نرکنیت. هرچند ممکنه ما در جمع‌بندی نهایتا بگیم که مشورت یک رکنه، ولی ببینیم معصوم که مرشد به حکم عقله چه دیدی نسبت به مشورت میدهد به مدیران، به ویژه مدیران هماهنگ کننده یا فاعل هماهنگی به قول معروف، که قهرمان مباحث ما هست در امسال، که ما بحثمون روی هماهنگی است و قسمت اعظم این سال رو گذروندیم. حالا من نمیدونم این دوستان، بعض من احتیاطاً یک سوالی بکنم، آیا دوستان عزیز ما آقای خب پس ما تا به حال از سه حدیث که خوندیم امروز، 5 و 7 ظهور استظهار رکنیت برای مشورت کردیم و از 6 استظهار لزوم و وجوب کردیم. حالا ببینیم 8 چی میگه. رئیس مذهب شیعه اثناعشری امام جعفر صادق علیه السلام، ایشون میفرمان من استشاره لم یعدم عند الصواب مادحن و عند الخطأ عذرا. به به، چه جمله ای هست. ایدی ماست در عید فطر که فرداست. اونایی که سوار کشتی نوح شدن از اول رجب، فردا بر جودی فطر و فطرت فرود میان. توبا لهم و حسن و مآب. کسی که مشورت میکنه اگه کارشو درست انجام بده، مردم او را می ستایند و اگه اشتباه کنه دیگران وی را معذور خواهند داشت چون قبلا مشورت کرده. این هم معنای حجته که معذر و منجز میشه. ببینید میگه هر کس استشاره از عقل دیگران به غرض استخراج عسل شورا، یعنی عسل اون نظر جمعی که ما بهش میگیم شورا، اون پیشنهاد جمعی که میگیم شورا، هر کس این چنین عملیاتی انجام بده مادهین رو از دست نمیده. یعنی به اصطلاح وقتی که کارش به ثواب رسید و درست تصمیم گرفت، تصمیمش مصاب بود، مصیب بود، یعنی اصابه کرد به واقع، این فرد مادهین رو از دست نمیده. لم یعدم مادها، یعنی چی؟ ماده یعنی ستایشگر، تحسینگران رو زیاد خواهد داشت، دورش رو خلوت نمی کنن، براش دست می زنن، کف می زنن. که اغلا معمولا کسی که نظر صحیحی میده براش دست میزنن تو سخنرانی ها کجا. لذا اما اگه اشتباه کرد، دیگه ملامتش نمی کنن، مذمتش نمی کنن، میگن او معذور بود، او قاصر بود، یعنی تلاششو کرد، مشورتشو کرد، به خطا رفت. این تقریبا شبیه همچین جمله‌ای رو ما در مورد مجتهدین داریم که توی معالم میخوندیم که للمصیب اجران و للمخطئ اجرون واحد. حالا این کسی مشورت کرد، رسید به ثواب، یعنی به نظر حق و درست رسید، خب این اجرش اینه که براش دست میزنن، احسنت احسنت احسنت، طیب الله، بهش تمجیدش میکنن. اما اگه اشتباه کرد، تصمیمش درست نبود، هیچ کس او رو ملامت نمیکنه، میگه این آقا با 10 نفر 20 نفر از نخبگان، از خبرگان، علما، عقلا مشورت کرد، خب به نتیجه نرسید. کسی او رو مثلا مورد خطا، مثلا او رو خطاکار میدونه ولی او رو معذور میدونه. ولی این کسی مشورت نکرد، به خطا رفت، همه او رو مذمت میکنند، ممکنه او رو عزل کنند، ممکنه او رو از کار اخراج کنند. آدمی که مستشیره معذوره، مستشیر مخطئ معذوره، مستشیر مصیب ممدوحه. این یک چیز فرمایشی است که امام صادق می‌فرمایند. حالا ما اینجا تو وجه استدلال نوشتیم که از این متن متین استظهار وجوب و لزوم مشاوره می‌شود. ما از این جمله رکنیت رو استظهار نکردیم، به خلاف حدیث 5 و 7. ببینید، استظهار میشه وجوب و لزوم مشاوره. اون وقت عقل جلب چنین منافعی رو لازم میدونه. یعنی چه منافعی رو؟ منافع این که مدحش بکنند و منفعت این که او رو معذور بدونند. نه، یه منافع اجتماعی است، یه سرمایه اجتماعی است. عقل میگه چنین سرمایه رو از دست نده و جلبش کن و جذبش کن. این حکم عقل حکم به لزوم مشاوره هست، برای دسترسی و دستیابی به یک سری منافع و مصالحی، مثل چی؟ ممدوحیت و معذوریت. ممدوحیت اندل اصابه و معذوریت اندل خطا. و شرع به این حکم عقل ارشاد میکنه. اگه دقت بفرمایید، فقهای معاصر ما میبینیم که نوعاً مشاوره وقتی بهش حکم میشه، چه رکنه چه وجوبه، این حکم عقلی است. مثل امر معروف و نهی از منکر، خیلی قائلا لزومش عقلی است. اگه شرع هم وارد صحنه میشه، در حقیقت به حکم عقل که شرع باطنی است ارشاد میکنه. اینجا میگه عقل اول یافت عقل دوم، ماهی از سر گنده گردد نیز دوم. این دوتا عقل همدیگر رو پیدا میکنن، عقلی که حکم به لزوم میکنه، عقل شرع درونی است، و شرعی که او رو تایید میکنه، عقل بیرونی است. حالا بیایم سراغ، پس تا اینجا ما 4 حدیث رو امروز خوندیم. در این 4 حدیث یکی در میون 2 تا رکنی شد، 2 تا وجوبی شد. حالا دوستان میتونن اینا رو، رکنی ها رو با هم دست جمعی بیارن، وجوبی ها رو هم دست جمعی بیارن، ببینیم کدوم بیشتره کدوم کمتره. مهم اون نظر نهایی است که شما میدید تحت عنوان فقه الاداره. اونجاست که از این سرمایه احادیث که بسیار متنوع و متعدد هستند، بهره وافی و کافی خواهید برد. اینجا هم میریم سراغ حدیث 9. که مولا امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند خیلی قشنگه، خواف الامور تکشفها المشاوره. این خوافی جمع مخفیست، خفا، گنجی مخفیست، با مشورت برید نقشه پیدا کنید، پیداش کنید. استادی مخفیست، گنج مخفیست، برید پیداش کنید. یه تصمیم درست یک امر مخفیست، برید پیداش کنید. یک انسان اصلح گنج مخفیست، برید پیداش کنید. او هیچ وقت خودش رو ابراز نمی کنه. خواف الامور اصطلاح قشنگه، یعنی امور پنهان، امور نهان، گنجهای مخفیه، کنوز مخفیه. تازه خود خدا هم کنتو کنزن مخفیه. اگه میخواید به خدا دست پیدا کنید باید مشورت کنید با معصومین، با مؤمنین، با متکلمین، تا راه روشن شدن این و رسیدن به اون کنز مخفی رو بهتون بگن. این کنز با گنج ظاهرا معرب هست یا مفرس هست، کنز و گنج به هم میخوره. حالا اینجا با شور و مشورت آراء پنهان و امور خفته آشکار میشه و ما میتوانیم اون کشف اصطلاحاً قناع بکنیم، کشف غشاء بکنیم از روی اون امور مخفیه مستوره. قشنگه. حالا بچه استدلال ببینید. از این متن استظهار میشه که مشاوره زوایا و لایه‌های پنهان امور رو آشکار میکنه و این یک مزیت و منفعته که جلب آن مورد تأکید عقل و سپس شرعه و این به معنای لزوم و وجوب مشاوره و شورای هماهنگی است. اینجا دیگه ما باز یکی در میونه، خلاصه رکن فهمیده نمیشه، وجوب فهمیده میشه، لزوم فهمیده میشه. حالا چرا؟ ممکنه حضرات فقهای معاصر که محضرشون در دنیای مجازی هستیم، چون من مسافرم دیگه، کم کم یه هفته ممکنه کرمان باشیم ولی لپتاپ و درس و بحث و همه هست و در خدمت شماییم و مباحث رو ارائه میدیم. اینجا چرا استظهار رکنیت نمیشه و استظهار وجوب مشاوره میشه؟ ببینید، خیلی چیزای دیگه هست که امور مخفیه رو آشکار میکنه، مثل تفسیر قرآن، مثل رفتن درس اخلاق، مثل مطالعات، مثل تفکر. وقتی چیزی جایگزین داره دیگه رکن نیست، یعنی رکن اونه که نبودش باعث نبود، بودش باعث بود میشه. اینجا یکی از کاشفها از خوافی مشاوره است، نگفته همشه، اثباتشه که نفی ما ادا نمیکنه. اینجور نیست که خواف الامور فقط با مشاوره کشف بشن. بله، اگر شما عزیزان مجتهدان عزیز، مجاهدان عزیز، از این علیت منحصره بفهمید، این میشه رکن. یعنی تنها علت کشف خوافی امور مشاوره است، اینو میفهمید میشه رکن. ولی اگر نه، بگید یکی از علل کشف امور مخفیه چی هست؟ مشاوره است. این دیگه نمیشه رکن. رکن زمانی است که علیت منحصره براش مشخص بشه. و حیث و اینکه اینجا علیت منحصره نداره، تفکرم میتونه باش باشه، این میتونه بگیم که این مشورت لازم است، واجب است، نباید عمدن ترک بشه. حالا اگه سهواً ترک شد، میتونید برید تفکر کنید، کار دیگه بکنید، جایگزینش بشه. پس این به معنای این نیست که یک رکنی باشه، شاید هم رکن باشه، ولی از این عبارت فهمیده نمیشه. ما از مجموعه این احادیث که شاید 30 باشه، بازم هنوز هست و ما به غنا میرسیم، چون بحث ما در فقه هماهنگیست و هماهنگی تنیده با مشورته. شما که مشورت نمی کنید، اصلا هماهنگی پدید نمیاد. خب شما باید اون واحدهای زیر دستتون رو هماهنگ کنید. خب پس باید ازشون نظرخواهی کنید، نظرشون رو جلب کنید، با هم به سمت هدف برید، با یه آهنگ برید به سمت هدف. پس از این جمله نهم ما فهمیدیم لزوم رو و نه رکنیت رو، چون علیت منحصره نداره. شاید برادران ما یه قاعده‌ای به دست بدیم، بگیم که هر جا مشاوره در یه روایتی ظهور در علیت منحصره داشت، بگیم رکنه. اگه ظهور در علیت منحصره نداشت، بگیم لزومه، جزء واجب میشه. این رو اگر ما دقت کنیم، خودش ملاکی به دست میده که مسیر رو درست پیدا کنیم. مثلا اون حدیث اولی که امروز خوندیم از پیامبر اعظم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، این بود که هلاکت میاد، کسی که مشورت میکنه هلاک نمیشه. خب این هلاک شدن دیگه علیت منحصره نمیشه، هر چی باعث هلاکته رکنه. شاید هم ظهور در علیت منحصره داشته باشه. ببینید، بیایم سراغ جمله 11 از امام محمد باقر علیه السلام. شاید حدیث آخری باشه که میخونیم دیگه، ما هم چون عازم هستیم 4 وقت داریم تا 1:15 به 7 که اون 45 کامل باشه. که شما روزه هم هستید، بین طلوعین هم هستید، بهترین حالات معنوی رو دارید، سحری خوردید، العفو گفتید، استغفار کردید، پاک هستید، این مباحث رو خداوند روزی میکنه که ما بتونیم خوب مدیریت کنیم. نگاه با به مشورت چیست؟ نگاه فاعل هماهنگی به این وظیفه چیست؟ و من تکرار بکنم که ما وظیفه تشکیل شورای هماهنگی و وظیفه مشاوره با واحدهای متعدد سازمانی رو گفتیم، یکی از عرف خاص، یکی از وظایف فاعل هماهنگی دونسته. حالا ما داریم میگیم که این آیا رکنه یا آیا وجوبه. حالا ما این حدیث رو تبرکم میخونیم، شاید بحثشو بذاریم برای فردا. حدیثاش در نابه، حیفه. من لا یستشیرو یندم. نه این حدیث، ببخشید یکم رفتم جلو مست که اهان، حدیث ده که با 11 یک استدلال ما براش کردیم و اون استدلال اینه که ندامت میاره اگر کسی مشورت نکنه. سلاسون من کن فیه لم یندم، ترک العجله و المشوره و توکل علالله عند العزم. همون هماهنگ با آیه قرآن 160 آل عمرانه که پیامبر میگه اذا عزمت فتوکل علالله. هر کس این سه خصلت رو به اصطلاح دارا باشه، یعنی عجول نباشه، مستبد نباشه، مستشیر باشه، متوکل علی الله باشه موقع تصمیم گیری، او هرگز پشیمان نخواهد شد. لم اگه بگیم یعنی هیچ کس تاریخ پشیمون نشده، لن اگه بگیم یعنی پشیمون نخواهد شد ابداً. حالا اینجا گفته لم، یعنی هر کی مشورت کرد پشیمون نشد. تاریخ اینو میگه، تجربه اینو میگه. ببینید معلوم میشه که ترک عجله یک و مشورت دو تصمیم سازن، توکل دیگه تصمیم گیر باید توکل کنه، اذا عزمت فتوکل علی الله. اینجا معلوم میشه که مشاور تصمیم ساز نه تصمیم گیره، مثل وکیل نیست که تصمیم میگیره، مشاور تصمیم میسازه، میگه آقا من به نظر من این مسیر رو برید. هر کس این سه خصلت رو دارا باشه اینجوریست. امام باقر هم همینو میفرمایند که من لا یستشیر یندم. این 10 و 11 رو ما آوردیم تو یک کلاسه که در حقیقت ندامت محصول عدم مشورت. بعد ما تو وجه استدلال گفتیم که این دو متن امام جواد، دو تا محمد، محمد باقر و محمد تقی، این دو متن ظهور در مانعیت مشاوره از مطلق ندامت داره. مانعیت یه حکم وضعی است، میگفتن شرطیت، جزئیت، مانعیت. این حکم وضعی شرعی است، مرشد به حکم عقله. که عقل چی میگه؟ لزوم دفع هر نوع مضرت من جمله ندامت در امور داره، که یکی از موانع ندامت مشاوره هست. وقتی اینجور شد میشه لزوم و وجوب، رکن نمیشه. برای پشیمون نشدن راه‌های متعددی است، یک علت منحصره که نداره که مشاوره باشه. پس ما میتونیم انشاءالله در جمع‌بندی نهایی که بعدم میکنیم دوستانم فکر بکنن، هر جا مشاوره علیت، اگه از علیت منحصره ازش فهمیدیم، مثلا بیایم بگیم که این رکنه، اگه علیت منحصر نفهمیدیم بگیم وجوبه. و این مانع هم نیست که آدم الان ما شاید 20 تا 30 تا حدیث بخونه، از 30 تا رو هم رکنیت میفهمیم، میذاریم کنار همین قطعات پازل رو. ولی اینکه تک تکشون هم لزومن رکنیت بفهمیم این نیست. خب تشکر میکنیم، باز حدیث دیگه هم نوشتیم هم برای مطالعه، دوستان مراجعه کنن، مطالعه کنن، مباحثه کنن، راه اجتهاد رو هموار کنن. باز من تأکید میکنم، تبریک میگیم عید فطر رو خدمت همه عزیزان که فردا هست. فردا البته ما درسمون هست، ممکنه ما بخوام بریم نماز عید فطر هم شرکت کنیم، ولی 6 صبح تا یه نیم ساعتی هم شده، 40 دقیقه هم شده، نذاریم این بحث تعطیل بشه و ما پیش بریم تا به نظام اداری اسلام انشاءالله با کمک شما و فوق همه عنایت امام زمان با توکل بر خدا بتونیم راه رو زودتر پیدا کنیم. این نکته عرض بکنم دوستان، رساله هاشون رو دیگه، ماه رمضان تمام شد، عذر تمام شد، رساله های اجتهادیشون رو 40 روز یک بار وایس بفرستن، مطلب بفرستن، مقاله بفرستن، مقالاتتون چاپ بشه و رزومه بشه و به اجتهاد، اجازه اجتهاد بدون رساله و رساله هم بدون این کلاس ها نمیتونه اجازه اجتهاد بشه. صاحبان کرسی هم همینطور، انشاءالله رساله هاشون رو در حین تدریس هم میتونن تکمیل کنن و ما انشاءالله اون وعده ای که خدا کرده 1410 بتونیم مجتهدان مبرز و قوی همچون شما در رشته به نام مدیریت به جامعه جهانی معرفی کنیم. خب از آقایان سید اصغر حسینی و استاد خیراندیش و آقای واهبی و آقای امینی تبار که در آداب کانکت حضور دارند تشکر میکنیم و همچنین از آقایان رامین رمضانی و فیض الله حسنی و آقای افتخاری پور و آقای سربستانی و آقای امینی و آقای نکویی و آقای استاد قضی و آقای خادم علی و با آقای منتشلو و آقای احمید اکبرزاده هم تشکرات فراوان، آقای امینی هم که هستند. البته از آقای عرض می شود اکبرزاده هم با تشکر ویژه بکنیم که ما رو در این مسیر یاری میدن و نظم برقرار میکنن. آقای شیخی، مصطفی شیخی لطف فرمودن نوشتن که اربکه، هم گفتیم ارتباک به معنی حیرته، فرمودن اربک یا اربکه یعنی مشوش کردن، دست پاچه کردن، مبهوت کردن، عدم هماهنگی داشتن. این تو فرهنگ عربی فارسی المعالی آمده، گفته بود ارتبکه، مشاورت مانع ارتباکه، مانع تشویشه، مانع دستپاچه بودنه، مانع مبهوت بودنه، مانع عدم هماهنگی. جالبه، بحث هماهنگی هم هستش. خیلی ممنون حضرت آقای شیخی گرامی که خیلی لطف فرمودید. حالا ما اینو سلکت آل میکنیم، بعد کپی میکنیم و بعد در سیستم حضور غیاب وارد میکنیم. اینجا ضمن اینکه از دوستان هم خداحافظی داریم. السلام علیکم و رحمت الله و